السلام عليك يا بقية الله، يا حجة الله، يا سفينة النجاة، أدركنا ولا تهلكنا. جهد تعجیل در امر ظهور امام زمانمون، سلامتی وجود شریفشون، نورانیت دلها با عنایت اون بزرگوار صلوات ختم بفرمایید. اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیبنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواح نافدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و لعن على اعدائهم اجمعین ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. در این آیات کریم اسراری است که خدای متعال توفیق رسیدن به این اسرار را به این جمع و به این گوینده هم عنایت بفرماید. ولکن الله حبب الیکم الایمان، مسئله اساسش اینه که خدا نور است، الله نور السماوات والارض، جز خدا نوری نیست، ظلمت است، نبود است، فقر است، نکبت است. لذا هر چیزی مرتبط با خدا بود، وجهه الهی داشت، هم رنگ بقا داره، رنگ خدا داره و هم نورانی پاکیزه است. اگر کسی خدای متعال در مسیر بندگی قرار داد و خود را بنده دید نه مالک و خدا را بر خودش مالک دید و ملک خدا را تسلیم مالک کرد، خدای متعال دل او را تحت تصرف ولایت خودش در میاره. همونی که در سوره مبارکه بقره میخونید و مکرر خوندیم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا وقتی سرپرست کسی شد، ولایت کسی رو به عهده گرفت، او عمرش حرکت به سوی نوره، هیچ جای زندگیش تاریکی نداره. آدم تو تاریکی تو چاله میفته، معصیت ها همه چاله هاست، گودال هاست. اینایی که تو معصیت قرار میگیرن همونایی هستن که نور ندارن، و اگر نور داشت با پای خودش رو تو آتش نمینداخت. خدا آقای بهجت عزیزمون رو با اولیایش محشور بدارد، که این عالم ربانی که در خدمتشون هستیم توفیق ارتباط با ایشون رو داشت. ایشون به من فرمودن اگر تمام عالم رو به شما بدن و بگوین خودتو بنداز توی چاه، شما این کار رو نمی کنی. میگی وقتی من تو چاه افتاده باشم عالم به چه دردم میخوره. بعد فرمودن این گناه ها همون چاه هاست، و آدم هیچی نداده خودشو میندازه توی این چاه. این نور الهی آمد، انسان تحت تصرف ولای خدا قرار گرفت. خدا گاهی توفیق میده، آدم میلش میکشه به سوی گناه، میلش میکشه به سوی مال حرام، شهوت حرام، منصب حرام، اما با اینکه دلش میخواد قبطم میخوره، بعضیا جلو رفتن رنجم میبره که من چرا ندارم، اما خدای بهش توفیق داده که خودشو نگه داره، میگه حرامو نخواستیم. شرمندگی رو تحمل میکنه، نداری رو تحمل میکنه، ضعف موقعیت سیاسی رو تحمل میکنه، ولی حرام رو قبول نمیکنه، ولی واقعا صبر میکنه. این اهل صبر، مقاومت میکنه، هر چی میگن بیا این منصب رو بهت میدیم به شرط اینکه فلان کار رو برای ما بکنی، حاضر نمیشه معامله حرام بکنه. این تحمل میکنه، این خودش یه توفیقه. ولی توفیق بالاتر از این اینه که پروردگار متعال این امر حرام را براش تلخ میکنه، اصلا بهش این دلش به اون طرف نمیره، رغبتی به حرام نداره. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. خدا وقتی ایمان را در جان کسی شیرین کرد، محبوب کرد، ایمان سراسر جانش را گرفت، نور ایمان زوایای قلبش را روشن کرد، هیچ تاریکی و حجاب توش نیست. خدا دلی رو که با فروغ ایمان روشن کرده، این عرش دل را مزینم فرموده و زینه فی قلوبکم، هم نور هم زینت. نور راه راست رو میبینه آدم با این نور، زینت جاذبه داره، آدم چیزی رو که میخواد تو دل جا بگیره اینو تزیینش میکنه. خدای متعال هم چراغ تو دلت روشن کرده، هم این چراغ رو در دلت مزین کرده، دلت هوای اون رو داره، نمیتونه دست از این ایمان برداره. کسی که خدای نور در دل او استقرار پیدا کرد، ولایت دل و جنود دل رو در اختیارش قرار گرفت، آدم که ایمان براش شیرین شد، آدم که آخرت براش شیرین شد، آدم که اسماء حسنای الهی براش شیرین شد، آدمی که ارتباط با پیغمبر و آل پیغمبر براش شیرین شد، گناه براش تلخ میشه. اونی رو که مکرر در این مجالس به عرض شما بزرگواران رسیده است که خدای متعال در مورد حضرت یوسف فرمود کذالک النصر فعنه سوء الفحشاء، سوء و فحشا را از اون منصرف کردیم، اصلا بدی جرأت نمیکنه جلو او بره، دافعه داره نسبت به بدی ها، این چشمه دارای فورانه، این آبی که مثل فواره میجوشه، هر کثافتی باشه میزداید میبره، آب پرفورانی که جوشش زیاد داره سیلاسا هست، اصلا دیگه در اطرافش چیزی نمیماند. وقتی ایمان میجوشه فوران داره، بدی ها به اطراف این دل نزدیک نمیشن، انسان حالت دافعه پیدا میکنه به این مسئله. به عبارت دیگری میخوام از یک آیه دیگری هم به این مناسبت بهره ای برده باشیم. پروردگار متعال فرمود فمن شرح الله صدره للاسلام، این آیه کریمه یه صلواتی ختم بفرمایید. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خدا هر کسی رو بخواد هدایت کند به اسلام، صدر او را، سینه او رو باز میکنه، او شرح صدر پیدا میکنه. یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، نورانیت پیدا میکنه. این وقتی بسعت پیدا کرد نورانیت پیدا میکنه. عالم ملک جای تنگیه. اگه انسان حقیقت خودش رو بازیابد، انسان دلش، جانش خیلی بزرگتر از این عالمه. عالم خیلی کوچکتر از حقیقت انسانه. حقیقت انسان ظرفیت اسماء الهی رو داره. اسماء الهی و به اسماء کلتی ملعت ارکان کلشه. اسماء الهی همه عالم رو پر کرده. دلی که با اسماء الهی پر شده، این دل وسعتش خیلی وسیع تر از این عالمه. از این جهت حدیث قدسی دارد، خداوند متعال فرموده است که لا یسعنی ارضی ولا سمایی. زمین گنجایش خدا رو نداره. نه گنجایش خدا رو نداره، گنجایش تجلی شیعه علی که یکی از اسماء الهی حضرت علی هست، اسم اعظم خداست. میگن این آیهی که فرمود لما تجلال الجبل جعله دکن و خر موسا صعقا، این جلوه یکی از شیعیان امیرالمؤمنین بود. کوه طاقت نیورد، داغون شد. و جلوه کامل خدا قرآن کریم است، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. انسان مادامی که در عالم ملک ظرفیتش محدوده، انسان ملکی مثل زمین ملکی میمونه. این مکانهای مادی ظرفیت همه جا را نداره. شما یه ظرف مادی رو وقتی آب توش میریزید پر میشه، دیگه جا نداره، دیگه سرریز میشه، از بین میره. هر ظرفی از ظرفهای مادی عالم مملو میشه، دیگه چیز دیگه نمیشه توش ریخت. اما ظرف دل اینجور نیست. آدم هرچی بریزه هی وسعت پیدا میکنه. کل وعاء یضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. امیرالمومنین یکی از فرمایشاتی که دلیل بر تجرد روح هست همین فرمایش از دلی هست. فرمود هر ظرفی وقتی چیزی توش میریزی تنگی میکنه، پر میشه، دیگه جاش نمیشه، مگر ظرف علم که او هرچی علم توش بریزید هی وسعت پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه علم مجرده، علم رنگ خدا داره، خدا علیمه، علم از خداست، هر کی علیمه رنگ خدا داره، لذا این تنگنا نداره. دل وقتی ملکیه، متعلق به شهوات، دل تنگه. اسلام که جلوه خداست، قرآن که جلوه خداست، اینجا جاش نمیشه. قلب کافر وسعت نداره، قرآن توش جا نمیشه. این آیه کریمه هم جالبه، فرمود و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اصلا قرآن راه به دل کافر نداره، کافر هرگز با قرآن انس و آشنایی پیدا نمیکنه. او محجوبه، او وجودش تنگه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. این دل مؤمن داروی عرشی رو به خودش میگیره و همه بیماری ها که تعلقات این عالمه به برکت قرآن ازش گرفته میشه. به انسان رهایی و آزادی پیدا میکنه از همه معاصی و جاذبه های گناه. کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این شفای قرآنه، قرآن کریم داروست، پیغمبر ما طبیبه، ائمه ما طبیبند. این دارو رو تو دلی که آمادگی داره اعمال میکنه، این دل از لجن دنیا کنده میشود. لجن دنیا واقعا برش لجن میشه. کره علیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. اما کافر، کافر چی؟ ولا یزید و ظالمین الا خسار. خود کفرم ظلم ها. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. برای قلب انسانی که ستمکار هست، ظالم هست، قرآن برای او دوا نیست، برای مهلک سمه، او را از بین میبره. این تنگنای دل جوریست که تناسب مستقیم با گناه عالم ملک داره. اگر از عالم ملک یا با تقوا، با تقوای تدریجی که اقرأ ورقه، انسان قرآن را آشنا میشه، با آیات قرآن آشنا میشه، واجبات قرآن را عمل میکنه، محرمات قرآن را ترک میکنه، به تدریج هی وسعت وجود پیدا میکنه تا میرسد یک انسان ملکوتی میشه، یک انسانی میشه که مرحوم سید بحرالعلوم عند الله مقامه وقتی با اون مرد یمنی از اوضاع یمن سوال میکرد، اینا تعجب کردن سید به یمن نرفته ولی گویا اونجا زندگی میکرده، همه رو میشناسه، به همه مناطق آشنایی داره. گفتن آقا شما که یمن نرفتید، خیلی آشنا صحبت میکنید. فرمود من یمن نرفتم ولی اگر بخواهم وجب به وجب کره زمین رو من به شما نشون میده. آدمی که گرفتار جاذبه های این عالمه، گرفتار تنگنای روحه، وسعت صدر نداره، سعه صدر نداره، چون سعه صدر نداره کم حوصله است، زود جوش میاره، زود عصبانی میشه، زود تسلیم مال حرام میشه، زود تسلیم شهوت حرام میشه، کم ظرفیته، طاقت نمیاره، تا چشمش به یک چشم ابروی میفته زانوش میلرزه، حاضره آبروش همه چیزشو بده، اصلا فکر پردا رو نمیکنه که، ظرفیت نداره، نه ظرفیت دیدن یک چشم ابرو رو داره، نه ظرفیت وعده پول مهم رو داره، نه ظرفیت این ریاست جمهوری و وزارت و اینا بهش دادی خودشو خراب میکنه. خدا به بعضیا نمیده، دوستشون داره ها، خیلی ها خوب بودند اما رئیس شدن خراب شدن، ظرفیت نداشتن خراب شدن، بلای جالشون شد، وزر و وبالشون شد، بدبختی دنیا و آخرتشون شد. اما کسانی که خدای متعال بهشون عنایت میکنه، اینا با تقوا به نور الهی دسترسی پیدا میکنن، قلبشون کانون نور پروردگار عالم میشود، اینا یه وسعت نظری پیدا میکنن، براشون آمد و نیابد، اقبال دنیا، ادبار دنیا هیچ براشون فرق نمیکنه. مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین قروی، استاد آیت الله بهجت، استاد علامه طباطبایی، استاد آیت الله میلانی، استاد بزرگان ما، این عالم بزرگوار، این عارف بزرگوار، این حکیم بی بدیل دوران که آیت الله عظما آی بهجت فرمودن عاشق محمد حسین استاد ما هم در عبادت اعجوبه بود هم در علم. کسی عبادتش رو میدید فکر میکرد هیچ وقتی برای علم و مطالعه و اینا نداره، کسی علمش رو میدید فکر میکرد هیچ فرصتی برای عبادت اینا نداره، در هر دو جهت فوق‌العاده بوده است. در حالات ایشون نقل کردن هم استاد اخلاق ما مرحوم آیت الله قدوسی از علامه طباطبایی نقل کردن هم از دیگران. خب ایشون پدرش متمکن بوده، و با ثروت رفته بود، عالم شده بود. تسبیح قیمتی در دستش بوده که هر دانه‌اش چقدر می‌ارزیده. در موقع عبور از بازار نجف تسبیحش پاره میشه، آرش میاد که خم بشه و این دانه های تسبیح قیمتی رو جمع کنه، میگذره میره. روزگار بر میگرده، خدا دنیا رو ازش میگیره. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، هم با ثروت امتحانش کرده بود هم با فقر امتحانش کرده بود. ایشون گرفتار نداری مادی شده بود، خودش این بزرگوار شخص شخیص خودش رفته بود از مغازه پیاز خریده بود، مثلا 1 کیلو پیاز ریخته بود به گوشه عباش. اون روزها از این پلاستیکا نبود، باید آدم ظرف می برد یا می ریخت توی گوشه عبای چیزی می آورد دیگه، ریخته بود تو گوشه عباش. وقتی عبور می کرده دستش لرزیده بود، این پیازه ریخته بود، مجبور شده بود بشینه همین پیازها رو جمع کنه و ببره، چون غیر از اون چیزی دیگه آهی در بساط نداشت. خودشون فرموده بودن اون روزی که تسبیح قیمتیم ریخت به اعتنا نکردم، با این روزی که پیازم ریخت نتونستم ازش بگذرم، حالم هیچ فرق نداشت. نه اون روز خیلی مغرور بوده، نه امروز خیلی شکست خورده بوده، اصلا دنیا اقبالش ادبارش براش هیچ فرق نمی کنه. در حالات مرحوم آقای حداد که از شاگردان نوری و توحیدی جمال و سالکین مرحوم آقای قاضی علی الله مقامه و شریفه نقل شده که ایشون مبتلا بوده به یه مادرزن بد اخلاقی که هم خیلی قدرتمند بوده، این خانم هیبتی داشته، ابهتی داشته، فامیل زیر سلطه‌اش بوده، کسی به حریمش نمیتونست نزدیک بشه و در یه خانواده متمکنی هم زندگی میکرده. آقای حداد هم اولا چیزی در نمی آوردش، ثانیا به فقرا میداده، فقیر بوده. او با داشتن موقعیت اجتماعی ثروت از این فقیر و فقر خیلی بیزار بوده، لذا مرتب با آقای حداد ملامت میکرده، شماتت میکرده، زخم زبان میزده، بد میگفته، ناسزا میگفته. آقای حداد هم به استادشون، به مربیشون مرحوم جمال و سالکین عامرزاده آقای قاضی شکایت میکرده، ایشون امر به صبر میکرده، میفرموده سیر و سلوک شما اینه که تحمل کنی. یک روز وارد خانه میشه، به این خانم برخوردی میکنه که دیگه براش قابل تحمل نبوده، خانه رو ترک میکنه، تو بیابان راهی میشه، ولی هیچی نمیگه. تو بیابان حرکت میکرده و سر به بیابان گذاشته بوده و به سوی خدا ففرو الالله مأمور بوده که هیچی نگه، ولی حالا دیگه میره به سوی خدا دیگه. گفته بود که دیدم یه حدادی مثل خودم از من خارج شد، عین خودم بود ولی از وجودم خارج شد. بعد دیدم اون حدادی که مادر عیالش بهش بد میگه و بهش بر میخوره، هرچی میزنن میخوره بهش، اون حداد همونی بود که رفت. این حداد هیچ تعلقی نداره، در دسترس کسی هم نیست. آدم یه وجود ملکوتی داره، اگه از این قفس ملک بیرون بیاد کسی دستش نمیرسه، فوش اونا به ما نمیرسه. او هرچی میگه به خیال خودش میگه، او با خیال خودش جنگ داره، او با درون خودش با جنگ داره، او با کسی جنگ داره مثل خودش، هم زندانی هم بنده. من اگه تو زندان نباشم، این زندانی ها که دستشون به من نمیرسه تا به من بد بگن. اینجا معلوم میشه چرا انبیا اینقدر کتک میخوردن ولی اظهار ناراحتی نمی کردن. چرا وجود نازنین پیغمبر ما عربی که بر سرش آتش می ریزه، این مدتی کارش همین بوده، وقتی میاد عبور بکنه می بینه امروز راحت عبور کرد، کسی آتش و خاکستری به سرش نثار نکرد، سراغ می گیره. اینی که هر روز سراغ ما رو می گرفت، چرا امروز سراغ نگرفته؟ میگن از پا افتاده، حضرت میرن برای عیادتش. این چرا؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعضی ها رو خدا دلبری کرده، دلشو برده پیش خودشون، اصلا دلش اینجا نیست، فوش بدن تشویق بکنن، اصلا دل اینجا نیست که این به جایی که باید برسه رسید، اصلا مشکلی نداره که. مازا فقد من وجدک، چی گم کرد اونی که تو رو پیدا کرد؟ چی نداره اونی که خدا رو داره؟ اما کسی که خدا نداره چی داره؟ همه عالم رو بهش بدید، گرفتار تنگناست، عصبانی میشه برای اینکه کم داره، حرام میخوره برای اینکه کم داره، همه وجودش ذلته، وابستگی به این عالمه، لذا هم بدبو هست، متعفنه. دنیا برای او جیفه است. دنیا جیفه است؟ کدوم دنیاست؟ اون دنیایی که ارتباط با خدا نداره. ولی دنیایی که ارتباط با خدا داره، متجر و اولیاء الله، مسجد و احباء الله. مگه میشه دنیا رو گیر آورد؟ هرچی بهشتی ها دارن از همین جا بردن، دنیاشون آخرت بوده، آخرت ساز بوده، اون دیگه جیفه نیست، او همه آیات خداست، جلوه های خداست. ما رأیت شیئاً الا ورأیت الله قبل، همه آیه خدان، همه آینه خدان. برای اهل الله که دلش ایمان داره، زینت کرده خدا این دل رو، همه را با چشم نوری میبینه، تو همه جا نقش یار میبینه، آدرس خداست، همه موجودات فلش به سوی خدان، همش آدرس کمک میکنن آدم به خدا برسه. لذا آدم صالح از مالش نور الهی کسب میکنه، از سمتش نور الهی کسب میکنه، از منبرش نور الهی کسب میکنه، از زن گرفتنش نور الهی کسب میکنه. اما اگه دل خدا نداشت، همه اینها بذروبه بالا، حتی منبر، حتی محراب، اونجا باید کتکش رو بخوره ببینه دیگران با این منبر ها رسیدن به امیر المؤمنین، ولی او از چشم علی افتاده است. وقتی دل صاحب داشت، در همه شؤون زندگی این صاحب اداره میکنه. اما اگه دل بی صاحب بود، ول بود، این دل دل خرابیه دیگه، به جایی نمیرسد. چه کنیم؟ به جز این که به کشتی نجات، ما گرفتار طوفان نفسیم، ما گرفتار دریای لجن باطنمون هستیم، کشتی نجاتی به جز امام حسین سراغ نداریم که بریم دنبال حسین جان. دخیلک یا حسین، دخیلک یا حسین، دخیلک یا حسین. آنانی که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی دیوا کنند؟ هنوز ایام داغ امام جعفر صادق، شیخ الائمه بود، خونش آتش گرفت، مکرر او رو مأمورین با بی احترامی از خونه بیرون کشیده، مورد بغض منصور قرار گرفت، قصد قتلش رو کرد، ولی مقدر این بوده با سیف کشته نشود، با شمشیر کشته نشه، این فقط نصیب امام حسین بود و علی. دیگران باید از درون می سوختن، ما منا الا مسمومون او مقتول. امام صادق را با سم جفا به شهادت رسوندند، امام کاظم علیه السلام را با دو جامه مصری کفن کرد،
امامه امام سجاد را همراهش کرد، در قبرستان بقیع به خاک سپرد. لا یام که یام که یام عبدالله.
امام حسین در معرکه شهید شده بود، احتیاجی به کفن نداشت. شهید رو کفن نمی کنن، شهید رو غسل نمی دن. امام حسین نه نیاز به غسل داشت نه نیاز به کفن، اما شهید رو تو لباس خودش دفن می کنن. برای امام حسین لباس نمونده بود. نمیدونم حضرت سجاد علیه السلام چرا نفرمودن برید یه پارچه بیارید، فرمودن برید یه قطعه بوریا بیارید، یه قطعه حسیر بیارید. گویا دیگه اصلا بدنی نمونده بود. سه تا بدن در روز عاشورا حالت بدنی رو از دست داده بود. اول بدن علی اکبر بود، قطعوه به سیوف مربن اربا، این بدن رو قیمه کرده بودن. دیدید گوشت رو قیمه میکنن، اینجور قیمه کرده بودن. دوم بدن علمدارش بود، باب الهوایج بود، اول فرض بود که قبرش هم نشون میده بدن نمونده بود، بدن قده قده بود. اما سوم بدن، بدن ابی عبدالله بود. این بدن از اون بدن ها رقت بارتر بود، زیرا روی بدن علی اکبر، روی بدن حضرت ابوالفضل اسب نتاخته بود، اما بدن حسین زیر سوئز بود. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك الأعظم الأعز الأكرم، بفاطمة وأبيها وبعلها و بنیها و سر المستودع فیها. یا الله 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 یا مجیب یا سمیع یا رؤوف یا قریب. خدایا به مقام حضرت زهرا ما رو ببخش، عاقبت به خیرمون بکن، دل ما رو نور بده، ظلمت زندگی رو از ما دور کن، ما رو به لجن دنیا آلوده نکن، دنیای ما رو آخرت قرار بده، به حق محمد و آل امام زمان رو برسان، سلام و ارادت ما را به محضر شریفش مقبولاً ابلاغ بفرما. خدایا این کشور امام زمان را از آفتها و بلاها حفظ کن، از فتنه‌ها و آشوبها و ناامنی‌ها خدایا دور کن. اله پروردگارا شیعیان مظلوم عالم که در کشورهای مختلف گرفتار چنگال ستم ددمنشان بی خدا هستند، در نیجریه، در بحرین، در عربستان سعودی، در کشمیر، در سوریه، در عراق، در یمن، همه جا شیعان امیرالمومنین دارن زیر چکمه های این ظالم ها دارن له میشن، صداشون به جایی نمیرسه. به مظلومیت مظلوم عالم حضرت سید الشهدا اینا را با نابودی طاغوت هاشون نجات عنایت بفرما. خدایا جمع موالیان امیر المؤمنین رو پریشان مگردان، اون چه از امنیت و اقتدار و عزت و پیشرفت و اسلامیت و مجالس معنوی در دانشگاه ها و غیر دانشگاه ها به برکت خون شهدا زیر پرچم ولایت به ما عنایت فرمودی که در رأس این نعمت ها نعمت ولایت فقیه است، به حق حضرت زهرا از ما نگیر. خداوندا دست نفوذی ها را قطع بفرما. خدایا مشکلات کشور ما را به دست متدینین با کفایت برطرف بفرما. ما را در رفع مشکلاتمون محتاج بیگانگان، بیدینان و نفوذی های اونها مگردان. خدایا همه مریض ها، خصوصا سرطانی های مورد نظر، جوان سرطانی، سیدی که خانوادشون مسترن، هم تلفنن به ما، هم درخواست کردن رفتیم بر بالین مریضشون. خدایا به اسمت حضرت زهرا دل پدر مادرهایی که بچه سرطانی دارن شاد بفرما. خدایا نعمت سلامتی رو از ما نگیر، به حق محمد و نعمت دین و علاقه و اهل بیت رو از ما نگیر. خدایا امام و شهدا و گذشتگانمون رو سر سفره اهل بیت مشمول غفران و رحمت واسعت قرار بده. غفر الله لنا و لکم.